O şəxsiyyətlərin biri rəhmətlik ustad Nasir Çeşmazərdilər. Nasir Çeşmazər 1329-cu ilin dey ayının 10-unda Ərdəbildə dünyaya göz açıb. Bu şəhərdə boya başa çatıbdı. Atası rəhmətlik usta İsmail Ərdəbilin məşhur çalıcılarından sayılıydı. Nasir 12 yaşında atası ilə birlikdə İran radiosunun Azərbaycan orkestrinə yol tapmışdı. 13 yaşında akordeon çaldığına görə Vijə musiqi cayizəsini almışdı. 17 yaşında Əraqda qurulan İrani musiqi orkestrinin rəhbəri olmuşdu. Bundan sonra Nasir Çeşmazər musiqi sahəsində tanınmış bir şəxsiyyət olmuşdu. Nasir Çeşmazər barəsində çoxlu bərnamələr getmək olar. O böyük hünərmənd 2 il bundan qabaq dünyasında eşdi. Baran-ı eşq onun qalarqı əsərlərindən sayılır. O zaman ki, Nasir Çeşmazər bekarçılıqdan əziyyət çəkirmiş və özü demişkən təhcə 10 tümən hesabında pulu varmış, Bəhram-ı Bəhreyni ona müraciə eləyir, bir əsər istəy. Ustad, yenə də özü dey, mən şəhidlər analarının göz yaşlarını yadıma saldım ki, Gülbalalarının qəbri üstə hey ağlaydılar və baranı eşq dünyaya gəldi. Bu əsər pop səbkindədir və 1373-cü ildə müərrif olundu. Ustad Nasir Çeşmazərin Baran Eşq albumundan Şur Eşq qətəsi xidmətizə təqdim oldu. Bərnamənin davamında Xəyal Telləri bərnaməsinin ehsaslı və hünərmənd yazıçısı Ağay Əli Pərvizinin gözəl şeirlərinin birinin bin bəxşi xidmətizə təqdim olu. Yurdumun köksüne çekilen yollar yine kucağına alıbdır məni. Önündə qoyduğum arzı diləklər dərin fikirlərə salıbdır məni. Bağlıyam yollara niyə bilmirəm. Yoldan duyğu alıb sözlər seçərəm. Yollarda yaşayıb nəfəs çəkərək şeirimi üstündə yazıb keçərəm. Yolda doğulmuşam bəlkə də bir gün. Yollara ömür payın böləcəyəm mən. Yola vurğun olan yolçular kimi bəlkə də yol üstə öləcəyəm mən. Əbədi yaşayan yolların üstə saçıma dən düşüb, qırışıb üzüm. Açıq gözlər ilə yollar getmədən gözlüyə sığınıb tovsumuş gözü. Kervanlar gəlibdir gedib bu yolda. Dönüm döngələrdə var səsi hələ. Var yenə asılan ağlar göz yola. Gözləyir gedər ki sevgisi gələ.
Düşer gelər xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Düşer gelər xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan
Yollar mahnısını eşitdik Ağayı Ramin Qəznəvinin səsi ilə. Bu əsərin ahəngsazı Ağayı Mehdi Kərbası və şairi də ustad Məhmud Dəstpiş idilər. Xəyal telləri bərnaməsinin son dəqiqələri və son saniyələrində qərar tapmışıq. Bərnamənin gerami yazıçısı Ağayı Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə qonəndəsi xanım Məsumə Mərdanə, موسیقی مشاوری و صدابرداری آقای سعید قبادی و اجرادا بنده غفور ملکی افتخارنا خدمت از دیدک هموزی بیر اولان مهربان الله تاپشیریوخ
تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب و آغاز دور تازه‌ای از مدیریت اجرایی کشور، توصیه های حضرت آیت الله خامنه‌ای به دولت جدید، رفع مبانی تولید، توانمندسازی قشرهای متوسط و پایین جامعه، مبارزه بی‌امان با فساد و حرکت پرشتاب به سمت جایگاه شایسته کشور.
ادامه رکوردشکنی تعداد مبتلایان کرونا در کشور و گسترش سویه دلتا در کشورهای مختلف.
سناریوی تازه ضد ایرانی صهیونیست ها با همکاری آمریکا و انگلیس.
درگیری های سنگین طالبان و ارتش افغانستان در اطراف شهرهای بزرگ
و افزایش شدید سرقت از منازل در ایتالیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من محمود آبادی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوره 13 در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی با تنفیذ رأی ملت حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در حکم تنفیذ حضور پرمعنا و عزت آفرین مردم در انتخابات و انتخاب شخصیتی مردمی پرهیزگار و دارای سوابق درخشان مدیریت را نشانه عزم راسخ ملت بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب یعنی مسیر عدالت، پیشرفت و آزادی دانستند و با اشاره به آمادگی کشور برای حرکت جهشی در همه عرصه‌ها بر رفع موانع تولید، تقویت پول ملی، توانمندسازی قشرهای متوسط و پایین جامعه و حرکت پرشتاب به سمت جایگاه شایسته کشور تاکید کردند. متن حکم تنفیذ که حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی آن را قرائت کرد به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سی ما بقیت الله فی الارضین. خداوند علیم و قدیر را سپاس می‌گویم که با فضل و عنایت خود ایران را بار دیگر در آزمون سیاسی و اجتماعی انتخابات سرافراز فرمود و ملت عظیم و شأن در شرایطی پیچیده و دشوار با حضور پرمعنا و عزت آفرین خود حاکمیت رأی مردم بر اداره امور کشور را نمایان ساخت و با انتخاب شخصیتی مردمی و عالی قدر از تبار سیادت و علم و مزین به پرهیزگاری و خردمندی و دارای سوابق درخشان مدیریت عزم راسخ خود را بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب که مسیر عدالت و پیشرفت و آزادی و عزت است نشان داد. امروز میهن عزیزمان تشنه خدمت و آماده حرکت جهشی در همه عرصه ها و نیازمند مدیریتی با کفایت و جهادی و دانا و شجاع است که بتواند توانمندی های آشکار و نهفته ملت به ویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکلات است بسیج کرده و به میدان کار و تلاش سازنده آورد. موانع را از سر راه تولید بردارد، سیاست تقویت پول ملی را به جد دنبال کند و قشرهای متوسط و پایین جامعه را که سنگینی مشکلات اقتصادی بر دوش آنهاست توانمند سازد، مدیریتی که با مشی فرهنگی خردمندانه مسیر اعتلای مادی و معنوی ملت ایران را هموار کرده حرکت کشور به سمت جایگاه شایسته‌اش را شتاب بخشد. اکنون با تشکر از مردم عزیز و با پیروی از گزینش آنان، رأی به عالم فرزانه و خستگی ناپذیر و کارآزموده و مردمی جناب حجت الاسلام آقای سید ابراهیم رئیسی را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم و از خداوند متعال توفیق و سربلندی ایشان و همکارانشان را مسئلت می نمایم و یادآوری می کنم که رأی ملت و تنفیذ این جانب تا هنگامی است که مشی همیشگی ایشان در پیمودن صراط مستقیم اسلام و انقلاب ادامه داشته باشد که به فضل الهی چنین خواهد بود ان شاء الله. و السلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای 12 مرداد 1400. رهبر انقلاب اسلامی همچنین در سخنانی در مراسم تنفیذ با مسئلت از خداوند متعال برای مبارک گرداندن این روز پر امید برای مردم و کشور، حضور ملت در انتخابات ریاست جمهوری را کاملا پرمعنا و نماد مردم سالاری دینی خواندند و با تشکر از رئیس جمهور و دولت دوازدهم برای آقای رئیسی و همکاران دولت جدید نیز توفیق و عنایت ویژه الهی آرزو کردند. ایشان مراسم تنفیذ را متکی بر قانون اساسی و رسم بنیانگذاری شده به دست امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برشمردند و افزودند. این مراسم مظهر موضوع بسیار مهم جابجایی عقلانی، آرام و متین در قوه مجریه و در واقع در مدیریت کشور است. رهبر انقلاب وجود تنوع سیاسی را از دیگر مضامین بسیار مهم مراسم تنفیذ خواندند و افزودند. گرایش‌های مختلف سیاسی دولت‌ها نشان دهنده تنوع سیاسی در کشور و این واقعیت نشانه آزادی و سلامت انتخابات است. ایشان با اشاره به برگزاری انتخابات در سلامت و امنیت کامل از همه دستگاه‌های برگزار کننده انتخابات و تأمین کننده نظم و امنیت و به طور ویژه از ملت عزیز ایران صمیمانه تشکر کردند و افزودند. از مدت‌ها پیش توطئه تحریم انتخابات در محافل سیاست‌گذاری دشمنان طراحی و دنبال می‌شد و در داخل هم عده‌ای از روی غفلت و عده‌ای شاید از روی غرض همین خط را دنبال می‌کردند، اما ملت پاسخ قاطع داد و با توجه به اوضاع و احوال مشارکت خوبی در انتخابات داشت. حضرت آیت الله خامنه ای جابجایی قدرت در قوه مجریه را امید آفرین برشمردند و گفتند حضور افراد جدید با اراده های تازه و ابتکارات نو برای همه به خصوص جوانان امید می آفریند که این امیدواری بسیار مغتنم است. ایشان افزودند این جابجایی برای صاحبان فکر و نظر و اندیشه نیز فرصتی است که با دقت و تأمل خطاهای دوران گذشته را پیدا کنند و راه حل ارائه دهند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تکیه بر ارزش‌های انقلاب در تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی تأکید کردند.
بیانات رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی در تبلیغات انتخابات و اینها تکیه بر روی ارزش‌های اساسی انقلاب مکرر انجام گرفت. ارزش عدالت، مبارزه با فساد و امثال اینها که ایشون تکیه کردند. این مسیر درستی است. توصیه مؤکد ما این است که همین مسیر رو دنبال کنند که خب حالا هم در بیاناتشون بر روی این تأکید کردند. اون مسیری که کشور را، ملت را به حقوق اساسی خودش میرسانه، کشور رو در جایگاه اساسی خود قرار میده، همین تمسک به ارزش‌های اساسی انقلاب.
ایشان در همین زمینه افزودند ارزش‌های انقلاب مفاهیم موهومی نیست، بلکه در سخنان امام بزرگوار به طور روشن و مکرر بیان شده و باید همین سخنان ملاک قرار گیرد و دنبال شود. رهبر انقلاب ورود ملت به مسائل مختلف را کلید اصلی حل مشکلات خواندند و افزودند پیگیری ارزش‌های انقلاب موجب افزایش انگیزه‌های مردم و ورود آنان به میدان می‌شود که این حضور بی‌بدیل و بی‌جایگزین بسیار مغتنم و کارگشاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای تبدیل مردم را از یک جمع منفعل و پراکنده به مجموعه متحد، پرانگیزه، هدفدار و آرمان‌خواه هنر اصلی انقلاب و امام خواندند و افزودند هر عامل و عنصری که بتواند اتحاد، انگیزه و امید ملت را افزون و مردم را وارد میدان کند مغتنم است که ارزش‌های انقلاب این ویژگی تعیین کننده را دارد.
رهبر انقلاب با اشاره به شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی مبنی بر مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن گفتند
دولت مردمی را که شعار ایشون بود اینو در واقعیت محقق کنند، به معنای واقعی کلمه، با مردم، در کنار مردم، در میان مردم باشه. مردم یعنی همه مردم بدون امتیازهای طبقاتی و گروهی.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرشان کردند البته حضور در میان مردم نباید موجب غافل شدن از ارتباط با نخبگان شود و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان لازم و مفید است. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه دولت باید مظهر وفاق ملی و نگاه ملاتفت‌آمیز به عموم مردم باشد افزودند یکی از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می‌کند تعهد به گفتگوی صادقانه و بدون پیرایه‌های سیاسی با مردم است. باید با مردم صادقانه حرف زد، مشکلات و راه حل‌ها را گفت و توقعات را بیان کرد و کمک‌های لازم را نیز به مردم تقدیم کرد. توصیه بعدی حضرت آیت الله خامنه‌ای به دولت 13 شناخت ظرفیت‌های فراوان کشور و توجه جدی به آنها بود. ایشان گفتند این روزها از مشکلات و کمبودهای کشور گفته می‌شود که زیاد هم هستند، اما ظرفیت‌های کشور در بخش‌های آب، نفت، معادن، بازار گسترده داخلی، همسایگان و استعدادها و آمادگی‌های حیرت‌آور جوانان بسیار فراتر از مشکلات و فوق‌العاده هستند. رهبر انقلاب خاطرنشان کردند بدون تردید با این ظرفیت‌ها می‌توان بر مشکلات غلبه کرد، به شرطی که خوب شناخته و سپس با تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی به کار گرفته شوند. حضرت آیت الله خامنه‌ای یکی دیگر از جنبه‌های مردمی بودن را مبارزه بی‌امان با فساد و مفسد برشمردند و افسودند.
ایشون در مسئولیت قبلی حرکت مبارزه با فساد را شروع کردند و اقدامات خوبی انجام گرفت، لکن اصل قضیه اینجاست. بسترهای فساد، زمینه‌های فساد در قوه مجریه تشکیل می‌شود. اینجا باید با فساد مبارزه کرد.
ایشان فرارهای مالیاتی، انحصارهای بیدلیل، فعالیتهای ناسالم سوداگرانه و سوء استفاده از ارز ترجیحی را نمونه‌هایی از موارد فساد برشمردند که باید با آنها با برنامه و پیگیری مقابله کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای حل مشکلات اقتصادی را نیازمند برنامه و حرکت بر اساس برنامه کلی طراحی شده دانستند و گفتند با کارهای روزمره و اقدامات پیشبینی نشده نمیتوان مشکلات را حل کرد، ضمن آنکه همه بدانند حل مشکلات اقتصادی زمان بر است و مسئولان باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا این زمان هرچه ممکن است کوتاه‌تر شود. ایشان سرعت عمل در تشکیل دولت را ضروری خواندند و افسودند شرایط کشور اقتضا نمی‌کند که تشکیل دولت به تأخیر بیفتد، بنابراین رئیس جمهور محترم در معرفی وزرای پیشنهادی و مجلس نیز در بررسی صلاحیت وزیران شتاب به خرج دهند. نکته پایانی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند موضوع جنگ تبلیغاتی بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری و مسلط شدن بر افکار عمومی کشورها از جمله مردم ایران از طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای گفتند:
دشمنان ما امروز بیشترین تحرکشون علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرمه، تبلیغات رسانه‌ای است. برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلط بشوند مبالغ هنگفت هزینه میکنند، کارهای بسیار انجام میدن، فکرهای بسیاری رو در مجموعه های فکری برای این کار استخدام میکنند تا بتوانند با جنگ روانی، با تبلیغات گوناگون افکار عمومی کشورها رو، از جمله بیشتر از همه امروز کشور ما رو که هدف سوء نیت قدرت‌های بزرگ هست، اینها رو قبضه کنن، افکار عمومی رو و در اختیار بگیرن. وقتی افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت اون ملت هم طبعاً طبق میل اون بیگانه پیش خواهد رفت. کار تبلیغاتی کار مهمی است. ما در این زمینه ضعف داریم. حالا بگذریم از اون آدم‌های غافلی که از رسانه‌های داخلی هم به نفع دشمن استفاده می‌کنن. حالا اون محل بحث ما نیست. لکن اون کسانی هم که قصد خیر در این زمینه دارن، کمکاری ما داریم در زمینه کار تبلیغاتی و کار حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قویتر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم.
در مراسم همچنین حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با تشکر از همه مردم و نقش‌آفرینان در انتخابات گفت: در انتخابات 28 خرداد ملت با وجود همه مشکلات معیشتی و بهداشتی حماسه بزرگی خلق و دشمنان را ناامید و دوستان را امیدوار کردند. آقای رئیسی پیام‌های انتخابات 28 خرداد را تحول خواهی، عدالت طلبی، مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و راندخاری، پاسداشت ارزش‌های انقلاب، لزوم رفع مشکلات و در یک کلمه تغییر وضع موجود دانست و گفت: مشکلاتی از جمله تورم 44%، رشد فزاینده نقدینگی، افزایش بدهی‌های دولت، کسری بودجه، بیکاری و مشکل مسکن که به علت دشمنی‌ها و همچنین برخی ناکارآمدی‌های داخلی ایجاد شده، نیازمند اصلاح است و مردم توقع دارند اعتماد آسیب‌دیده آنان ترمیم شود. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هر جا به رهنمودهای رهبری بی‌توجهی شد دوچار مشکل شدیم خاطر نشان کرد.
ما حتما به دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
آقای رئیسی گفت
یک مسائل ضروری و فوری وجود داره که از امروز دولت با اون مواجهه که باید دنبال بکنه. مسئله کسر بودجه، مسئله بازار سرمایه و ثبات بر بازار سرمایه و بورس، مسئله مهم کنترل تورم و گرانی ها، مسئله کرونا که امروز موجب نگرانی مردم عزیزمون هست، موضوع و مسئله آب و برق و بسیاری از نیازمندی هایی که امروز وجود داره. من به همه دولت مردان دولت دوازدهم خسته نباشید عرض میکنم، اما کارهای بسیاری است که از امروز پیش پای دولته. ما یک برنامه تحولی آنی فوری کوتاه مدت تنظیم کردیم با نگاه به مسائل پیش رو که حدود 10 مسئله محوری وجود داره که از امروز دولت با اونها مواجهه.
رئیس جمهور افزود برنامه تحولی 4 ساله دولت که به زودی در اختیار صاحب نظران قرار میگیرد زمینه ساز اجرای برنامه توسعه هفتم خواهد بود. در این مراسم وزیر کشور نیز گزارشی از روند برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد. آقای رحمانی فضلی قانونمداری، امانتداری، بی‌طرفی، امنیت کامل، رقابت سالم، مشارکت حداکثری و حفظ سلامت مجریان، داوطلبان و رای دهندگان به منظور افزایش شور و نشاط سیاسی و مشارکت مردم را جزو اصول برگزاری انتخابات بخشمرد و گفت شورای نگهبان صحت و قانونی بودن انتخابات را بدون ابطال حتی یک صندوق رای اعلام کرد.
بعد از مراسم تنفیذ آقای رئیسی رئیس جمهور در حاشیه این مراسم گفت اولویت دولتش حل مشکلات مردم است.
همه مردم، همه فرهیختگان و نخبگان در این حوزه با احساس مسئولیت به دولت کمک کنند. ما امیدواریم انشالله از شرایط و وضع موجود به نحو بسیار خوبی خارج بشیم و یک وضع مطلوبی را انشالله به لطف خداوند متعال و با کمک مردم رقم بزنیم.
آقای روحانی رئیس جمهور سابق هم در حاشیه این مراسم بهبود اوضاع اقتصادی و همچنین مقابله با کرونا را از اولویت‌های دولت 13 برشمرد.
اولویت دولت 13 حل همه مسائلی که الان وجود داره پیش روی مردم، کرونا یکی از اوناست که باید این راه ادامه پیدا کنه تا مردم به سلامت باشن. رفع مسائل اقتصادی یکی از اون مسائله و مسائل سیاسی که با دنیا داره.
همچنین پس از پایان مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، آقایان رئیسی و روحانی در نهاد ریاست جمهوری حضور یافتند و رئیس جمهور سابق دفتر کار را به رئیس جمهور جدید تحویل داد.
مراسم تحلیف رئیس جمهور هم پنجشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. سخنگوی هیئت رئیسی مجلس گفت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری آقای رئیسی 115 مقام رسمی شامل رؤسای جمهور و مجلس، نخست وزیران، وزرای امور خارجه از 73 کشور جهان حضور دارند. آقای موسوی افسود مقامات و نمایندگان 11 سازمان بین المللی از جمله نمایندگان دبیرکل سازمان ملل، رئیس اوپک، اتحادیه اروپا، اوراسیا، بین المجالس اسلامی، G8 و اکو هم برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد حدود 400 نفر از رسانه‌های داخلی و خارجی برای پوشش خبری و تصویری مراسم تحلیف اعلام آمادگی کردند که به دلیل شرایط کرونا از 170 خبرنگار دعوت شده است.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. تعطیلی دو هفته‌ای تهران منتفی شد. وزیر کشور در حاشیه جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا گفت مقرر شد مطالعه دقیق تری درباره تعطیلات کرونایی صورت گیرد و روزهای آینده در ستاد کرونا این موضوع را جدی تر بررسی خواهیم کرد. آقای رحمانی فضلی با اشاره به بررسی تعطیلی دو هفته‌ای تهران در این جلسه افزود اگر در موضوع تعطیلات به صورت دقیق و مؤثر برنامه‌ریزی نشود چه بسا شاهد هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی باشیم اما به اهداف مورد نظر نرسیم. سامانه نوبت‌دهی واکسن کرونا برای خبرنگاران هم باز شد. خبرنگاران سراسر کشور که کد ملی آنها قبلا به مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ارسال شده است، می توانند از طریق سامانه سلامت.gov.ir محل، روز و ساعت دریافت واکسن را انتخاب کنند. همچنین مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از فعال شدن نوبت‌دهی واکسن کرونا برای معلولان با درجه شدید و خیلی شدید خبر داد. روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد 39019 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که از آغاز همه‌گیری در کشور بی‌سابقه است. همچنین در این مدت 378 بیمار کرونا جان خود را از دست دادند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم به 13,586,000 دوز رسید. هم‌اکنون 285 شهر کشور در وضع قرمز، 110 شهر در وضع نارنجی، 53 شهر در وضع زرد قرار دارند.
در حالی که گفته می شود هنوز به اوج موج پنجم کرونا نرسیده ایم، تعداد فوتی ها در همین مرحله نیز رو به افزایش است.
دیروز فقط من نیم ساعت خونه بیشتر وایسادم برادرم تحویل بگیرم.
وقتی میزان رعایت شیوه نامه ها همچنان زیر 40% باقی مانده، تعداد بالای مبتلایان و فوتی ها عجیب نیست.
به خاطر حداقل اول خودشون و دیگران رعایت کنن. چاره ای نیست، بعد این دوران هم بگذرونی.
بیشتر هم گروه ها و دور همیای خانوادگی باعث این قضیه شد.
این در حالی است که واکسیناسیون گروه های هدف بدون وقفه ادامه دارد.
به راحتی اومدم طبقه بالا و بدون توقف ورود پیدا کردیم و الان زدم و داریم میریم.
امروز در شرق تهران هم پایگاه واکسیناسیون هوا نیروز ارتش به طور رسمی آغاز به کار کرد.
داروی قندتون، چربیتون، تیروئیدتون هیچ معنی نداره. بعد از واکسن انشاءالله 24 ساعت تا 48 ساعت استراحت داشته باشید.
ظرفیت این مرکز به زودی به 1000 دوز واکسن در روز خواهد رسید. در میان سبدی از واکسن ها، افزایش تقاضای واکسن داخلی باعث اتمام آن در ساعات ابتدایی صبح آن هم در برخی مراکز شده.
ما به نیت برکت گفتن اختیاریه، به برکت بزنیم. ما اومدیم ولی متاسفانه گفتن که برکت تموم شده. بل اجبار دیگه سینوفارم زدیم.
البته متولیان امر در این زمینه وعده رفع آن را دادن.
خوشبختانه با در واقع تمهیداتی که دیده شده پیشبینی میشه که در روزهای آتی حجم بیشتری از واکسن برکت رو ما در اختیار داشته باشیم تا بتونیم پاسخگوی این نیاز باشیم.
تا امروز مجموعه واکسن‌های تزریق شده در سراسر کشور به 13.5 میلیون دوز رسیده.
اگرچه روند تأمین و تزریق واکسیناسیون نسبت به یکی دو ماه گذشته بسیار بهتر شده، اما این ناپی مسئولیت من و شما در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی نیست. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 4,254,000 نفر فراتر رفت. در 24 ساعت گذشته آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان کرونا را داشت. در این مدت بیش از 56,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 213 نفر هم جان خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، سویه دلتا آسیب شدیدی به آمریکایی‌های وارد می‌کند که واکسن نزدند. شمار مبتلایان به کووید 19 در آمریکا در تابستان امسال بیشتر از شمار مبتلایان به این ویروس در تابستان سال گذشته است. مرکز کنترل بیماری‌های عفونی آمریکا هم اعلام کرده است گونه‌های جدید ویروس کرونا می‌تواند شمار مبتلایان را در مقایسه با دور اول شیوع کرونا تا دو برابر افزایش بدهند. بعد از آمریکا، ایران، هند، روسیه و ترکیه به ترتیب بیشترین میزان ابتلا به کرونا را در 24 ساعت گذشته داشتند. اندونزی، روسیه، برزیل و هند هم بیشترین قربانیان کرونا در شبان روز گذشته را داشتند. در آلمان بیشتر موارد آلودگی به کرونا از طریق سویه دلتا است که سرعت سرایتش دست کم 60% بیشتر از انواع دیگر سویه های جهش یافته است. ویروس شناسان در آلمان نگران موج جدید سرایت کرونا با سویه دلتا در این کشور به ویژه در پاییز هستند.
از هر 10 مورد آلودگی به کرونا در آلمان 9 مورد از طریق دلتاست.
و دیده طبقی هم
نوع جهش یافته‌ای که سرعت انتقالش دست کم 60% بیشتر از انواع قبلی است.
اتوبان کنترل شده.
آلمان با نگرانی از موج جدیدی از سرعت کرونا مقررات مرزی وضع کرده. مسافران ورودی باید یا تست منفی کرونا به همراه داشته باشند یا مدارک واکسیناسیون و یا گواهی سلامت.
باید به قرنطینه برم چون گواهی تست منفی یا واکسن ندارم.
شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی باید در مبدأ مدارک سلامت مسافران را تایید کنند. در سفرهای زمینی هم پلیس این مدارک را بررسی می‌کند. آنها که از کشورهای کانون جهش‌های کرونایی وارد شوند هم قرنطینه برایشان الزامی است. افرادی که از روی عمد و اصرار یا پنهانکاری بخواهند از زیر مقررات مقابله با کرونا شانه خالی کنند تا 25000 یورو جریمه در انتظارشان خواهد بود.
ویروس‌شناسان هشدار میدن که احتمال سرایت دلتا حتی به افراد واکسینه شده هم وجود داره. بنابراین همچنان تاکید میکنن بر حفظ مقررات چهارگانه، یعنی زدن ماسک و تهویه در فضاهای بسته، رعایت فاصله و حفظ بهداشت. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بارش در مناطق مختلف کشور تأمین ذخایر آبی کشور را موجب شد، ولی در بعضی مناطق خساراتی هم به بار آورد. بارندگی های اخیر 8 میلیون و 570 متر مکعب آب وارد تعداد زیادی از سدهای استان گلستان کرد. در این حال به بخش کشاورزی و دامپروری و راه های این استان خساراتی وارد شد. در استان مازندران هم بخش مهمی از ذخایر آب زیر زمینی و آب سدهای استان تأمین شد، ولی بعضی روستاها و راهها از جمله محور حراز آسیب دید. بیشترین بارندگی ها بود به شهرستان بابل بود و حجم ورودی آب سد البرز به 450 متر مکعب بر ثانیه رسید. در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کرمان و کردستان هم بارش شدید و سیلابی شدن رودخانه‌ها به بعضی واحدهای مسکونی روستایی، باغات و مزارع و دامپروری‌ها خسارت وارد کرد. آوج و علموت در جنوب و شمال استان قزوین هم درگیر سیلاب ناگهانی شدند و 8 نفر جان خود را از دست دادند یا مفقود شدند.
8 کشته و مفقودی در سیل شهرستان آوج استان قزوین. علاوه بر این به تأسیسات زیربنایی، منازل و بخش کشاورزی هم خساراتی وارد شد.
همه زندگیمون رو به آتش کشیدی آب. اینقدر بدبختی آورد برامون. دیشب دیدم بودم زنرم آب می‌برد. شوهرش برد، دخترش برد. اصلا هیچی برامون نذاشته، هیچی.
کل باغمون هم که از بین برده.
از بین برده خونمون، انباریمون، زندگیمون، از دیوار خونمون تا وسط آب اومده بالا از پنجره. هیچی نذاشت.
مایسلها، زمینای کشاورزی آتانروز خسارات خیلی زیادی زده. بیچاره شدن مردم.
خونه اخریم هستش، خودشون جانباز بود. سه چهار ماه پیشم بنده خدا فوت کرده. به این حاله که دروازه‌ش کنده، دیوارش تخریب کرده، دورش فنس و تور اینا رو خوابانده. به خسارات هم که از اون پشت خانه‌ش وارد شده.
علی رضایی فرماندار آوج گفت:
حجم بارندگی 36.6 میلی‌متر. سیلاب رو داشتیم، هم باران بود، هم تگرگ خیلی از روستاهای ما رو درگیر کرد.
سیلاب در علموت شرقی هم جان 3 نفر را گرفت و منجر به مفقود شدن 4 نفر دیگر شد. این را مهدی خانی مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین میگوید که برای بازدید به این منطقه رفته.
به جز روستای کشکدشت و یارسی بقیه روستا بغداد شدند. در بحث گاز هم اکیپ‌های اداره گاز در محل حضور دارند. متاسفانه 3 فوتی داشتیم با 4 مفقودی.
مریم بامدادی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
فرزانه معصومیان، گوینده و مجری رادیو، بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. مرحوم معصومیان با 25 سال سابقه در حوزه گویندگی خبر و اجرا در رادیو، ساعتی قبل به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. او پس از ابتلا به بیماری کووید 19 در بیمارستان بستری شده و روزهای پایانی عمر در کما بود. انتشار فراخوانی در مجله سروش در سال 72 برای گویندگی رادیو، معصومیان را ترغیب به همکاری با این رسانه کرد. در اواخر سال 73 از او دعوت شد که برای گویندگی خبر همکاری خود را با رادیو آغاز کند. او از سال 74 به عنوان گوینده برنامه‌های سیاسی رادیو و تلویزیون با صدا و سیما همکاری داشت.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
الهی به نام و یاد تو که یادت روشنایی در دل تاریکیه. درود بر شما و قلب‌های مهربون شما مردم ایران زمین. سلام، شبتون بکام. از دیار مردم دریادل، مهد عشق و دوستی، از همسایگی خلیج فارس، هرمزگان صدای ما رو میشنوید. اینجا بندر عباس، رادیو خلیج فارس، صدای همدلی. هموطن، ما هندیم. تپنده باد قلب‌هایی که در هر تپش عشق و مهربانی را بی دریغ نثار انسان‌های دیگر می‌کنند. اولین شب بخیر امشب تقدیم به مدافعان سلامت که می‌دونیم این روزها از جون و دل برای ما مایه می‌ذارن. پس لطفاً شما هم هر جا هستید شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کنید تا این موج هم پشت سر بزنید. چقدر خوبه که من فاطمه امیر ابراهیمی به همراه همکارانم فتنه گیلیاردی، تهیه کننده برنامه یوسف انتظاری، صدا بردار بنیامین عدنانی همکارم در ارتباطات و سعید مریدی گزارشگر شبهای ایران در بامداد 13 مرداد ما در خدمت شما دوستان عزیزیم. از الان که ساعت 33 بامداد هست تا 2 انشالله، و میدونیم شما مردم ایران از هر قوم و دیاری که باشید مهمان نواز هستید. ما هم سلام رسون همستانی هامون از جاسک و سیریک و بشاگرد و جزایر و استانمون میناب و رودان و حاجی آباد و خمیر و لنگه و فین و بستک و پارسیان هستید. امشب برای اینکه ما زیاد صحبت نکنیم یه سوال داریم که میدونیم جوابهای خوشمزه‌ای داره. سوال اینه که خوراکی فصل تابستان شما در دیاری که زندگی میکنید چیه؟ 333-333-88 با پیش شماره 076 شماره تلفن‌های رادیو خلیج فارس و 10942 هم شماره پیام رسانه رادیو خلیج فارس که میتونید برای ما پیامک بفرستید. خلاصه که امشب قراره با این سوال و همراهی شما دقایق خوشمزه ای رو سپری کنیم. به همون بگید خوراکی فصل تابستون دیار شما چیه؟ عکسی از غذاهای سنتی و خوراکی‌های خوشمزه‌تون دارید، همین الان برای ما ارسال کنید به شماره 0910-898-5099 تا از رادیو نمای رادیو خلیج فارس نمایش بدیم. خوراکی فصل تابستون دیار شما چیه؟ اما بخشایی که در شبهای ایران 13 مرداد ماه میشنوید، ترانه، گزارش های همکارانم آقای مریدی از بندرعباس و خانم دشتی کیا از کرمانشاه و خانم شریفی از خراسان رضوی درباره یکی از رسم های کهن هرمزگان در تابستون با شما صحبت میکنیم. یک گپ و گفت صمیمانه داریم با یکی از خواننده های هرمزگانی و بخشایی که امیدواریم بشنوید و بپسندید. اینجا هوا کاملا تابستانه، دقیقا 34 درجه است دمای هوای الان بندرعباس. اونجا چه خبره؟ دریا روی دوش شهر من، دست موج و زلفون پریشونی، چیچیکا به هم دیگه گفتنن، صدای موجن و قهقه خندبونی، دست دریا روی پای خستشن، شوا که بلند ببود قدم بزن، یک کمی با آسمون تنها بشن، ادلون همدگه غصه بسن.
وقتی افتو تو دل نیریاره ددابتی، ما حتی میدون جهله توی راهی پاپتی، بنگ مه مثل ستارم رو سر کلوت پی، جاشوی خسته اتا دست توی کایک خوب زین، اکشت جا داره شرجی رو سر دیر یا گنو، نسین خونه کتاتم توی شهر سلو سلو، شوبه بود و محلس هم بریان جا نگرد، شوبه بندر غصه و غم از دل شهرم بره، قد یک دیر یا مها گپ زدن کنار هم، بودو تا دل خوب و شوری امشو و از غبار و غم، بندرم خلیج فارس تا ابد به نامتن، دشمن دیوگه ها نام خدا غلامتن، چو که تنو پشت سری کوه گنو، راه دشمن آبنه تنگه یه هرمز توی هو، همی تنده کوچکت از همه دنیا سرم، بندری پشت و پناهش آقا سید مزفره، آقا سید مزفره،
بندر با صدای عمران طاهری هنرمند خوب هرمزگانی تقدیم شما شد. انشالله مورد پسند شما قرار گرفته باشه. 40 دقیقه بامداد هست، شبهای ایران را از رادیو خلیج فارس میشنویدم. شب به ما بگید خوراکی فصل تابستان شما در دیاری که زندگی میکنید چی هست؟ 076 پیش شماره شهر بندرعباس 333-333-826 و 333-333-828 دو شماره تلفن برنامه است. 10942 هم شماره پیامک برنامه است که کلی پیامک به دستمون رسیده. ممنونیم از همراهی شما. گزارشه اول برنامه رو میخواییم تقدیم شما کنیم، اما قبل از اون بگم وقتی از استان هرمزگان صحبت میکنیم به خاطر وجود نعمت بزرگ دریای خلیج فارس، خیلی از هموطنان ما فکر میکنن معیشت و شغل بیشتر مردم فقط دریانوردی و صیادی و شغلهایی که مربوط به دریاست. هرچند تا حدودی هم درسته، اما صفای زمینه کشاورزی هرمزگان هر چهار فصل براهه. یعنی باید بگم استان ما در هر چهار فصل سال محصولات کشاورزی خاص خودش رو داره و کشاورزهای زیادی در زمینهای زرخیز هرمزگان به کشت و زر مشغولن. مثلا در گرمای تابستون باغدارهای میناب و رودان میوه خوشمزه و خوشرنگ و بوی انبر و روانه بازار میکنن، و یا باز در همین دو شهرستان باغهای پربار لیموترش به بار نشسته که حتی صحبت کردن رابجبش هم دهن هر آدمی رو آب میندازه، دقیقا مثل الان من. الانم که بازار میوه درخت هزار رنگ یعنی گارم زنگی رو به راهه. اینها فقط یه مثال کوچیک از گستردگی کشاورزی هرمزگان، اونم در این فصل گرم تابستونه. حالا گزارش اول آقای مریدی رو بشنوید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام شبتون ماه هموطنان گرامی. صدای منو از جنوبی ترین استان ایران هرمزگان زیبا، هلال طلایی خلیج فارس میشنوید و در خدمت شما هستیم با تابستونی که هرچند کرونا همچنان هستش و اگه کرونا نبود قطعا خیلی از ماها الان توی سفر بودیم تا تابستونمونو بهتر بگذرانیم و در جای غیر از شهر و دیار خودمون تجربهش بکنیم. الان توی هرمزگان فصل رطب‌های رنگارنگ انباقای میناب لیموهای رودانه که خیلی هم چشم نوازی میکنن. رسیدم به یکی از فروشنده‌های عزیز شهر بندرعباس و خواستم که باهاش صحبت بکنم. آقا سلام علیکم، خسته نباشید، خدا قوت.
سلام علیک، زنده باشی، بفرمایید.
درود بر شما. آقا فصل چیه الان، شما چی میفروشید؟
الان فصل انباقای لیمو، زیتون، گارزنگیه، رطبه.
این رطبا برای کجاست؟
میناب هست، رودان هست، قلقازی هست. الان فصل خنیزیه، رطب زرده، برهیه، زرکه، دیگه آخرش زهره‌ایه.
فرق این خرماها با هم دیگه چی هست؟ فرقشون به چیه؟
مثلا خنیزی ترتره، شیرین تره، هر خرما طعم خاص خودشو داره.
خیلی هم عالی. حالا میبینم که انبهای زرد شما هم داره همینجور برق میزنه همچون طلای ناب. این طلا از کجاست؟ برامون از انبه بگید لطفا.
مال میناب آخر فصله، کنم تا ده بیست روز دیگه کلن یه فصل انبه و چیزا دیگه تموم بشه.
الان مشتری های شما بیشتر کدومی که از این محصولاتو میخرن؟
انبه، رطب هم فروش داره خوبه، گارزنگی پرفروشه، زیتون محلی.
گارزنگیتون از کجا میاد؟
گارزنگی از میناب میاد، از همین خود بندر میارن.
خیلی عمالی. شنونده گرامی نکته رو بگم، گارزنگی یکی از اون میوه های گرم سیری استان هرمزگانه که خیلی خوشمزه است. اگه تجربه خوردنشو نداشتید حتما تجربه بکنید. اما از این رطبات میخوام بپرسم، این رطبایی که گفتی حالا کدوما بیشتر فروش میره؟
خرما خنیزی پرفروشی ترین خرماییه.
چنده الان؟
25 20 من داریم، 15 داریم، چند نمونه است.
خیلی عمالی، خیلی متشکرم ازت، ان شاءالله که همیشه پرروزی و پررونق باشی. شب شما بخیر باشه.
قربانت، زنده باشی. خدا
دقیقه بامدادتون بخیر مردم خوب ایران زمین. شنونده شبهای ایران هستید از رادیو خلیج فارس که امشب از خوراکی‌های خاص تابستون با شما صحبت میکنیم. و از شما پرسیدیم که خوراکی خاص دیار شما در فصل تابستون چیه؟ 6386-6388 با پیش شماره 0726 و 10942 سه راه ارتباطی شما با شبهای ایران امشبه. اما پیامک هاتون رو بخونم. خانم مرزی سلیمی از سقز کرمانشاه گفتن سلام خدمت رادیو بندرعباس، خدا قوت. مردم شهر ما تو گرما بیشتر آبدوخیا رو هندونه و خاکشیر و تخم شربتی و فالوده میخورن. نوش جانتون. با سلام، ماست و خیار چون به خنکی بدن کمک میکنه. دکتر بابک میرشکار از چهارمحال بختیاری. سلام، نیمه شب زیباتون بخیر. خوراکی ما در تابستون آبدو خیار، گوجه خیار، هندونه. محبوب سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی. آقا این آبدو خیار خاص همه مناطق ایران اسلامی است، یعنی ما هم در هرمزگان ظهرای گرم تابستون ممکنه که آبدو خیار بخوریم. یه خوراکی که خاص منطقه خودتون باشه، مثلا ما در هرمزگان این روزای گرم تابستون کله جوش سوراخ میخوریم، یا ماهی گاریز رو روی تابه برشته میکنیم، کبابش میکنیم با خرما، و خدمت شما عرض کنم که سبزی میخوریم، خیلی هم خوشمزه است. حالا شما به ما بگید جایی که زندگی میکنید تابستون چه غذای خاصی یا میوه خاصی داره؟ مثلا هرمزگان که انبه و خرما و لیمو داره، شما چی دارید؟
سلام فرمجریان دانا و دوانا در استان هرمزگان و مردم مهمانواز و خونگرمه. بله، این زنگ آباد ما کرمان غذا تابستان یا ما زور آبدوخیار و سشت و سشت بازنجون و از این چیزا که تابستان میشهسته ساعت جای هم که میشه یه فالود کرمانی داریم که لذت میبری از خوردنش، میخوریم و معدمون اعضای بدنمون خونه کشه، چون چیزی فاروده داروهای مختلفی هست و مزاج هر ایرانی میخوره. با تقدیر تشکر مشاله اسکی هستم و زرای یک جوز خوشبخت برای 45 سال از زنگ‌آباد کرمان. خسته نباشید، دستتون درد نکنید.
الهی که همیشه خوشبخت باشید. ولی این فالوده کرمانی خیلی خوشمزه است، کلی هم به قول خودشون داروهایی هست توش میرسن که دیگه خوشمزه ترش میکنه، تخم شربتی و خاکشیر رو. وای، لیموی تازه نگم، یه کاسه بزرگ فالوده کرمانی. نوش جانتون کرمانی ها. شبتون بی نظیر. خوراکی های فصل تابستون من املت، آبدوخیار و ماکارونی که عاشقش هستم. خانم فاطمه کارگر عزیز از یامچی، ممنونیم از شما. این خوراکی های فصل تابستون خود فاطمه خانم بود. دیارتون فصل تابستون چه خوراکی های خوشمزه‌ای داره.
مرتضی هستم، از خوزستان تماس میگیرم. خوراک اکثر شبهای ما که همین امشب هم شاممون بوده، خدمت رو عرض میکنم، ما